بسم الله الرحمن الرحیم. پس از بیان مقدماتی در باب امر معروف و نهی از منکر، گفتیم در کل کتاب امر معروف و نهی از منکر را به چند بخش می شود تقسیم کرد که بخش اول یا مقام اول اصل حکم امر معروف و نهی از منکر و ادله اون و ویژگی های این حکم است. حکم امر معروف و نهی از منکر چیست و ادله اون از چه قراره و ویژگی های این حکم چگونه است. در این بخش اولین مبحث ادله حکمه. بعد از این مقدماتی که ذکر کردیم که امر معروف و نهی از منکر میتونه متصف به چند حکم بشه، گفتیم ببینیم در معروف و منکری که عبارت از واجب و حرام هست حکم اولیه چیست؟ امر به واجبات و نهی از محرمات گفته شده که حکم اولیه آن وجوبه. ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر بنا شد بررسی بشه. یک مقام در این بحث ادله عقلی است. ببینیم با قطع نظر از ادله شرعی و کتاب و سنت، اگر ما بودیم و عقلمان دلیلی میشد اقامه کرد بر وجوب یا اینکه نه. چهار پنج تقریر و تقریب برای حکم عقل در اینجا وجود داره که یک تقریب را ما شروع کردیم که استناد به قاعده لطف بود. اون تقریر در کلمات بزرگان از قدیم بوده و در متقدمین استدلال به قاعده لطف برای وجوب شرع، وجوب امر معروف و نهی از منکر رواج داشته. در کلمات مرحوم خواجه علامه قبل بعد از مرحوم شیخ بگیرید بیاید، این استدلال موجود بوده. حالا ما راجع به قاعده لطف یک چند تا نکته را از کلمات بزرگان نقل کردیم در جلسه قبل. حالا بعد از اون آشنایی اجمالی که با بحث قاعده لطف پیدا شد، برمیگردیم به بررسی خود این دلیل و سیر بررسی این دلیل. استدلال این بود که کبرای قصه اینه که لطف بر خدا واجبه و اون چه که اون اعمال تکوینی و تشریعی که مصداق لطف الهی باشه این بر خدا واجبه و این کبرا بود. صغرا هم دو مقدمه داشت، یکی این که افراد به سمت انجام واجبات و ترک محرمات سوق داده بشوند، این یک خیر و لطفی درش هست، یک امر خیر و مستحسنی است. و اینکه شارع هم سوق بدهد انسان، این یک مقدمه. مقدمه دوم این بود که پس سوق دادن شارع مکلفین را به سمت خیرات و مبرات، یعنی انجام واجبات و ترک معاصی، این هم لطف الهی. پس ایجاب شارع و جعل شارع حکم وجوب را بر امر معروف و نهی از منکر، این لطف من الله و این میشه واجب. همونطور که تصرفات تکوینی شارع که لطف واجبه، همون مثلا در اجماع لطفی شارع تصرف تکوینی میکنه، یا در ارسال رسول و انزال کتب شارع یک فعل تکوینی رو انجام میده، همینطور در مقام تشریع هم کارهایی که لطف شارع باید انجام بده، باید شارع انجام بده. و یکی از الطاف الهی هم اینه که امر معروف نهی از منکر رو واجب میکنه. اگر واجب نکند گویا یک ترک لطفی شد، برای اینکه خیلی ها دچار معاصی و گناهان می شوند. اما اگر این رو واجب بکنه، درصد اون افرادی که عصیان میکنن کاهش پیدا میکنه. مقایسه بکنید اونجایی که امر معروف نهی از منکر واجب نباشه و اونجایی که واجب باشه. اگر واجب نباشد کسانی مرتکب خلاف میشوند، ولی اگر واجب باشد کسانی اون را ترک میکنن، معاصی را و واجبات را انجام میدهن. پس برای هدایت بشر و سوقشون به سمت انجام تکالیف، این وجوب امر معروف نهی از منکر خیلی نقش داره و این لطف الهی اقتضا میکنه که شارع بیاد این تکلیف رو واجب بکنه. این قاعده ایست که در انزال کتب، ارسال رسول، در امامت بعد از نبوت به این قاعده تمسک شده. در اصول اعتقادی، در مسائل اصولی هم در اجماع مثلا بهش تمسک شده، اجماع لطفی، جای دیگه هم بهش تمسک شده، در فقه هم جایی مثل اینجا بهش تمسک شده و نظیر اینم البته جایی دیگه هم میشه آورد. همین قاعده رو ما در فراتر از بحث امر معروف نهی از منکر در دو قاعده قبلی هم میشود بهش تمسک کرد، یعنی در قاعده هدایت و تربیت هم میشه به این تمسک کرد. واجبه که شارع الزام بکند مردم را یا اشخاصی را به این که دیگران را تربیت بکنن در واجبات و محرمات. چرا؟ برای اینکه این لطف الهی است. این قاعده در اون قاعده دوم هم جاریه و همینطور در قاعده اول، یعنی قاعده ارشاد، هم جاریه. واجب است که شارع الزام بکنه ارشاد عالم نسبت به جاهل. چرا؟ برای اینکه این لطف الهی است. پس این تقریر قاعده لطف و تمسک به قاعده لطف برای وجوب امر معروف و نهی از منکر، همانطور که در اصول اعتقادی جاری است، در قواعد اصولی هم جاری است و همینطور در احکام فقهی جاری است. یعنی در این قاعده لطف هم در هر سه قلم رو جاریه، هم در کلام، هم در اصول و هم در فقه. در فقه هم یک نمونهش همین امر معروف نهی از منکره و دو نمونه نقد دیگرش همون دو قاعده قبلی است که سال قبل بحث کردیم. بدون اینکه ما دلیل نقلی در کار باشه و به اون مراجعه بکنیم، با همین قاعده عقلی میتوانیم این بحث رو اثبات بکنیم. خب ما الان اونچه که سیری که دنبال میکنیم در اشکال و جوابهای به این استدلال، عمدتاً چیزهایی است که در کلمات متکلمین یا اصولین یا متکلمین یا فقها آمده و تا بریم حالا یکی دو جلسه جلو تا به اون یکی دو نکته اصلی که در نظر هست برسیم. سیر این مسئله به این شکله. بعد از اینکه این تقریر را که در کلمات بزرگان از جمله مرحوم شیخ، مرحوم خواجه، مرحوم علامه آمده، اشکال مهمی به این وارد شده که این اشکال خیلی دستانداز در مسیرش پدید آمده در سیر تاریخی بحث. مهمترین اشکالی که به این مسئله شده که هم در کلمات معتزله و بعضی از متکلمین آمده و به طور خاص در کلمات مرحوم خواجه و علامه هلی آمده، این است. اشکال اینه که اگر عقل حکم بکند به این که عرض شود که امر ایجاب امر معروف و نهی از منکر از ناحیه شارع واجبه و بنابراین عقل بگوید که واجب است امر معروف و نهی از منکر، این مستلزم یکی از این دو محظوره. مستلزم یکی از این دو محظوره. یا مستلزم این است که دیگه در عالم هیچ مستلزم این است که در عالم هیچ خلافی انجام نشود، همه واجبات عمل و همه محرمات ترک شود، یا اینکه معاذ الله در فعل در باره خداوند ما قائل به اخلال به واجب بشیم. یکی از این دو محظور داره. یا باید بگیم معاذ الله خداوند به تکلیف خود عمل نمی کند، تکلیف عقلی، یا اینکه عملا باید بگیم در خارج همه واجبات انجام میشه و همه محرمات ترک میشه. بطلان این دو تالی واضحه، خیلی این محل نیازی به بحث نداره، عمده اثبات ملازمه است. اما بطلان این دو وجه روشنه، اینکه بگیم در خارج همه معروف ها انجام میشه، همه منکرات ترک میشه، این که معلومه. این از صورت که کشمس رابعت نهاره که در طول تاریخ ما شاهد افراد عاصی هستیم، بسیاری از تکالیف انجام نمیشه، بسیاری از واجبات ترک میشه، بسیاری از محرمات انجام میشه. بنابراین اون تالی اول قطعا باطله. تالی دوم هم که با عقل باطله، برای اینکه خداوند حکیم و عادله و اینکه خدا مخل به تکلیف باشه و اون چه که عقل اون را میفهمه خداوند عمل نکنه، این هم امر قبیحی. بنابراین تالی اول باطل بالحس و الوجدان، تالی دوم هم باطل است بالعقل و البرهان. این تالی ها باطل. اما مهم این نکته است که شما چجوری از این دوتا رو به هم گره زدی که اگر واجب باشه امر معروف و نهی از منکر بر ماها و مکلفین، واجب است که خداوند هم عرض شود که وادارد دیگران را به معروف و باز دارد اونها را از منکر. این ملازمه بین این که ما باید این کار را بکنیم و اینکه خدا باید وادارد و باز دارد، وادارد به معروف و باز دارد از منکر، این ملازمه از کجا در آوردیم؟ این توضیحی که مرحوم علامه اونها دادن در کلمات خواجه و علامه و بعدم دیگران هم این رو توضیح دادن، این است که عرض شود که در احکام عقل افراد و اشخاص دخیل نیستن. احکام عقلی مبتنی بر یه ملاکاتی است که اون ملاک هر جایی باشه اون حکم هم جاریه. این قاعده لطفی هم که در اینجا میگه که برای نجات بشر و هدایت بشر باید عرض شود که وسائل و مقدمات هدایت و نجات را فراهم کرد، این باید فرقی نیست در اینجا بین من و خالق هستی، بین مکلف و مکلف، بین خلق و خالق فرقی نیست. عقل اونی که میفهمه ملاک اینه، ملاک در حکم عقل اینه که واداشتن به سمت، سوق دادن به سمت خوبی ها و بازداشتن از بدی ها، این امر مستحسنی است. خب این امر مستحسن چه بر من چه بر خدا فرقی نمی کنه. امر و نهی هم که در باب امر معروف و نهی از منکر میگیم، فقط امر و نهی زبانی مخلوقی نیست. امر و نهی یعنی همون واداشتن و بازداشتن، ولی لذاست که امر معروف و نهی از منکر مراتب داره دیگه، یعنی همون سوق دادنه. حالا چه با زبان و اشاره، چه با زبان، امر نهی یا با اقدام، همه اینا رو میگیره دیگه. این ملاکه. اون چی که ملاکه حکم است در دلیل قاعده لطف اینه که بردن انسانها به سمت هدایت و انجام واجبات و ترک معاصی، این مطلوبیت داره، این لازم است. خب این هل دادن، این سوق دادن در ما به یه شکلیه، در خدا به یه شکل دیگری است، ولی ملاکش مشترکه بین خدا و عبد، بین عبد و خالق یکیه. عبد و مولا هر دو همسان مشمول این قاعده هستند. بله داریم یک احکام عقلی که مخصوص عبیده، مثل چی؟ مثل وجوب اطاعت، حرمت عصیان، این حکم عقلی مستقله، ولی اون معلومه اون مال عبده. احکام عقلیه دو قسمه، یک قسم از احکام عقلیه موضوع و ملاکش مختص به عبیده، مثل اطاعت و عصیان. ولی یک احکام عقلی ما داریم که ملاکش ملاک مشترکه بین خلق و خالقه، بین عبد و مولاست. و کم له من نظیر، از احکام عقلیه‌ای که مشترکه. عرض شود که قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، چه من عاجز عبد قاصر باشم چه خداوند حکیم مولای حکیم باشه و مولای قادر مطلق باشه، فرقی نمیکنه. قبح عقاب بلا بیان مال همه است. بنابراین احکام عقلیه گرچه دو قسم است و یک قسم آن مثل وجوب اطاعت و حرمت عصیان مخصوص عبیده و در مولای حقیقی و خداوند جاری نیست، اما یک قسم دیگر از احکام عقلیه داریم که ملاکات اون مشترک بین مولا و عبده. و بسیاری از احکام عقلی مثل قبح عقاب بلا بیان از این قبیله. قاعده لطف هم همینه، اون ملاک قاعده لطف هم همینه. قاعده لطف میگه اونی که موجب هدایت دیگران میشه این رو باید انجام داد، باید انجام داد، و چه من چه خدا. خب این وجه ملازمه است. بنابراین اشکال به اون استدلال بر اساس این ملازمه وارده. اگر این قاعده تمام باشه ما باید از شود که در باب خدا هم بگیم واجبه که امر و نهی و بحث و زجر و از شود که واداشتن و بازداشتن و انجام بده. خب اون وقت خدا اگر بخواد انجام بده در باب خدا دیگه اونجا تخلف نداره. در باب خداوند در ماهاست که این امر و نهی تخلف داره، گاهی زورمون میرسد و به نتیجه میرسیم، ولی در خدا دیگه زورش نرسه معنا نداره. امر و نهی الهی به معنای عام، نه به معنای امر و نهی زبانی. این با در خدا هم جاری باشه و خدا اگر بخواد اقدام بکنه میتواند. و حالا ما میبینیم نه نشده این، یا باید بگیم خداوند معاذ الله به وظیفش عمل نکرده، یا باید بگیم که نه وظیفش عمل کرده و در عالم همش اطاعت عصیانی نیست. هیچ کدوم این دو حرف هم درست نیست، یکی بالحس و الوجدان، یکی هم بالعقل و البرهان. این ملازمه است که اینجا ذکر شده در کلمات خواجه و علامه اونها. استدلال روشن شد. مهمترین اشکال به استدلال همینی بود که عرض کردم. حالا میان وارد جوابهایی میشیم که به استدلال داده شده. این بحثم رو ما داریم یه خود بستم میدیم، علتش اینه که اختصاصی به اینجا نداره. این استدلال عقلی همین الان در امر معروف نهی از منکر، در قاعده دعوت و هدایت، در قاعده ارشاد و خیلی جای دیگه فقه هم میشه تصدی داد. ولذا این استدلال و بحث یک بحث ریشه ایست، یه شکل عام میداره، اختصاص به اینجا نداره و به همین دلیل یه مقدار بحثش هم میدیم دیگه مانعی نیست. استدلال معلوم شد، اشکالم معلوم شد. حالا جوابهایی که به این داده شده، جوابهایی که به این داده شده چند چیزه. یک جواب این است که عرض شود که بله ترتیب این جواب ها را همجوری که نوشته مرز میکنیم. یک جواب اونیست که به مختلف نسبت داده شده. من حالا خودم مختلف رو ندیدم ولی نسبت داده شده به مختلف، که اینه، این است که عرض شود که ما اصل اون ملازمه را در استدلال شما قبول داریم. ملازمه را قبول داریم که اگر امر و نهی بر اساس قاعده لطف در عبید واجب شد، در مولا هم واجب می شود. اما طرف ملازمه را با شما موافقت نداریم. هناک ملازمتون بین وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر من ناحیت العبد و وجوبه ما علی الله. ملازمه است بین وجوب این دو بر عبد و وجوبه ما علی الله. اما چی طرف ملازمه است؟ شما امر و نهی تکوینی گرفتید که مستلزم الجاءه. شما اونو گرفتید، گفتید که امر و نهی من عبدی که امر و نهی عرض شود که امر و نهی مادون الجا هست، امر و نهی مای عبید مادون الجا دیگه، یعنی ماها چه اونجا امر و نهی تشریعیمون یعنی بأس و زجر تشریعیمون، چه اونجایی هم که حتی اقدام عملی تو مراتب بالاتر میکنیم. امر و نهی ما به معنای تشریعی و تکوینیش مادون الجاه، اما امر و نهی طرف خدا رو شما امر و نهی الجایی گرفتید. میگیم نه، ملازمه بین این دوتا نیست، اون چه که بینشون ملازمه است این است که امر و نهی ما با امر و نهی خدا ملازمه داره، ولی هر دو امر و نهی های مادون الجا. الجا همون ایجاب و الزامی است که تخلف نداره. ما وقتی که امر و نهی میکنیم، چه اونجایی که میگوییم بس و زجر میکنیم، چه اونجایی که دست طرف رو میگیریم میبریم اون طرف، اینا همه مادون الجاه، یعنی با همه عملیات ما طرف هنوزم اختیار داره، این واجبه. اما طرف خداوند اونم دو جور میشه دیگه، یه نوع امر و نهی و واداشتن و بازداشتن الهی است که به توفیق من الله، به انذار، به وعده است، به وعید، به توفیقات اینجوری که به حد الجا و جبر نمیرسد و اجبار نمیرسه. یک درجه هم در طرف خدا داریم که به حد الجا و اجبار میرسه. ما اونی که قبول داریم این است که ملازمه است بین امر و نهی عبید و امر و نهی خدا، ولی امر و نهی الهی مادون الجا و اجبار، و این مانعی نداره، بله ملازمه است. میگیم حتما خداوند از باب لطف باید چه بکنن؟ باید زمینه رفتن مردم را به سمت خوبی ها و گریزه و پرهیزه از معاصی را فراهم بکنه. خدا فراهم کرده ارسال کتب، انزال کتب، ارسال رسول، وعده هایی که داده، مژده هایی که داده، بشارت، تبشیر و انذاری که کرده، همه این چیزایی که در دین وجود داره و امامتی که قرار داده، اولیایی که آمدن، این زمینه های تکوینی و تشریعی که در دین وجود داره، مادون الجا این وجود داره. و کی گفته که شما باید این دو را ملازمه را بین امر و نهی عبد و امر و نهی الهی در حد الجا بگید؟ نه، این بین این دو تا ملازمه نیست، ملازمه بین مادون الجا. مادون الجا ما میپذیریم و هیچ محظوری هم درش نیست. این اولین پاسخی که داده شده به این اشکال، این اشکال بسیار جدی که در کلام مطرح بود. دیگه بنابراین واقعیت خارجی اون دو محظور اینجا نیست. واقعیت خارجی بله اطاعت هست، عصیان هم هست، خداوند هم به تکلیفش عمل کرده، هیچ کدام از اون دو محظور نیست. ولی اینکه ملازمه، طرف ملازمه رو شما اشتباه گرفتید، طرف ملازمه رو الجا و اجبار گرفتید، افتادی تو اون وادی که میبینی، در حالی که اینجور نیست. این پاسخ اولی است که به این مسئله داده شده. این پاسخ باز محل مناقشه قرار گرفته، محل مناقشه قرار گرفته که عرض شود که لط، محل مناقشه قرار گرفته که اون اولا به دو بیان، اولا به این که این طرف عبدش هم همیشه مادون الجا نیست، طرف عبد همیشه مادون الجا نیست، برای اینکه در مراتب امر معروف نهی از منکر یه جاهایی داریم که به حد اجبار و اجبار میرسه، اونم واجبه، اونم واجبه. اگر جایی میشود از شود که الان میخواد سوار بشه بره اونجا معصیت انجام بشه، اون میتواند کاری بکنه که واقعا نرود اونجا، یعنی به انجبرن نرود، همینم ممکنه بگیم واجبه. حداقل در این مواردی در مراتب امر معروف و نهی از منکر اینجا هست، به خصوص اگر بگیم امر معروف و نهی از منکر شامل مثل قتل و اینها میشه، چون اونجا دیگه اجباره دیگه، کاملا الجا و اجباره در ترک معصیت. حالا اینو عرض میکنیم، این از این طرف بنابر این طرفین ملازمه، این طرف گاهی الزام و اجبار و الجا هست، اینجوری نیست که همش غیر الجا باشه. از عرض میکنم این از این طرف، از اون طرف هم چه وجهی داره که شما مادون الجا را فقط طرف ملازمه قرار میدید؟ مادون الجا را طرف ملازمه قرار میدید؟ ببخشید، از اون طرف هم مادون الجا منحصر نیست در این چیزایی که اینو بعضی گفتن، مادون الجا منحصر در این وعده و بشارت و انذار و اینها نیست، یه چیزهای دیگری ما میتوانیم تصور بکنیم که مادون الجا هست ولی در شرع وجود نداره. ببینید، توفیقات ویژه‌ای که خدا فراهم میکنه برای اینکه کسی بره به سمت اطاعت یا ترک معصیت، اینا چیزای زیادی میشه فرض کرد. حالا بعضی اینجور تعبیر کردن، مثلا میشه که مثلا مرتب این طرف خواب ببینه، نمیدونم، دیدید این توفیقات تکوینی که در عالم برای آدم فراهم میشه، اینکه یه دفعه آدم به یه استادی برمیخوره که اصلا سرنوشت زندگیش عوض میکنه، یه به یک عالم اخلاقی برمیخوره که اصلا سرنوشت زندگیش عوض میشه، از این قبیل الطاف خاصه و ویژه‌ای میشود تصور کرد که الجا نیست، مادون الجاه، ولی واقعا هم در شرع الان ما نمیبینیم که خداوند این کار را برای همه بکنه. توجه کردید؟ خب اونا چی؟ اونا الجا نیست، ولی در این حال اگر این قاعده تمام بود، خدا باز اون کارا رو میکرد، خداوند باز اون کارا رو میکرد که اکثرهم آسون نشوند، اکثرهم جاهلون نشوند. خدا میتونست کاری بکنه که ذریب خطا و اسیان خیلی بیاد پایین تر بدون اینکه واقعا اجبار و اکراهی باشه. این متصوره، یعنی بین این مرحله اونچه که الان در شهر هست از تبشیر و انذار و اجبار، یه مراتب متوسطه مفروضه که همون هم ما می‌بینیم انجام نشده. پس بنابراین این دو اشکال میتواند به اون پاسخ وارد بشه. اولا طرف عبدم همیشه این نیست که مادون الجا باشه در امر معروف نهی از منکر، یه موارد الجایی هم داریم. ثانیاً در طرف خداوند عرض شود که مادون الجایی طرف ملازمه هست، الجا گفتی طرف ملازمه نیست، مادون الجایی شدهی طرف ملازمه هست ولی واقعاً و وجداناً انجام نشده در عالم عینی خارجی. این دوتا اشکالیه که به این جواب از اون اشکال داده شده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.